الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه ششم، در نگاه به اخبار متعارضه این بود که اخبار منع رو حمل کنیم بر تقیه. چهار اشکال دیروز اشاره کردیم بر این وجه جمع مطرح شده است. اشکال اول، اشکال مرحوم مامقانی بود، شیخ انصاری از غایت الامال ایشون نقل کرده. خلاصه اشکال این بود که مذهب ابو حنیفه که فقیه اهل سنت و معاصر امام صادق بوده است، بر جواز بیع عذره بوده. اگه میخواید حمله بر تقیه کنید، ادله مجوزه رو حمله بر تقیه کنید. خب چنان چه مدرسه نجف جواب میدند از این اشکال، اشکال مرحوم مامغانی وارد نیست، زیرا حنفیون و از جمله امامشون ابو حنیفه قائلن به حرمت بیع عذره. حالا مگر این که با تراب مخلوط بشه که اونا حالا دیگه عناوین دیگه پیدا میکنه. پس بنابراین فتوای ابو حنیفه منع داد و ستد با فضولات انسانیست، لذا اشکال مرحوم مامغانی وارد نیست. اشکال دوم این بود که در کتاب المدونة الکبرى مالک ابن انس قائل به کراهت این داد و ستد است و او معاصر امام صادق بوده است. پس چطور میگید فقهای اهل سنت قائل به حرمتن، به روایات حرمت و حمله بر تقیه میکنید؟ پاسخ این است که اولا درست است که در کتاب المدونه میگه از مالک سوال کردم عن بیع العذره التي يزبلون بها الزارع فقال لا يعجبني و كره ذلك. فضولاتی که به عنوان کود در کشاورزی ازش استفاده میشه. مالک گفت لا يعجبني و كره ذلك. لكن دقت کنید اکثر علمای اهل سنت این کره رو در اینجا به معنای وجوب گرفتن، ببخشید به معنای حرمت گرفتن. لذا وقتی میخوان قول مالک رو نقل کنند میگن المنع المالک علا فهم الاکثر للمدونه والکراهه علا ظاهر المدونه. کثیری از علمای اهل سنت این کره رو به معنای حرامه میگیرن و استعمال کراهت در حرمت در کلمات فقها اهل سنت شایعه. یکره الشرب فی آنیت الذهب والفضه، میگن مرادشون تحریمه. یکره النوم علی فرش الحریر و توسط علا وسائده، مرادشون تحریمه. حتی این عبارت رو زیاد میگن قد قال مالک فی اکثر اجوبته اکره و کذا و هو حرامون. میگن مالک ابن انس خیلی جا میگه اکره و ذلک، مقصودش حرمته. فعلیه مالک ابن انس هم طبق برداشت اکثر علمای اهل سنت قائل به حرمت است. کره ذلک، اکره ذلک در کلمات مالک به معنای حرمته. هذا اولا. ثانیا افرز مالک قائل به کراهت باشه، قول مالک به کراهت خللی ایجاد نمی کنه در این که روایت امام صادق علیه السلام رو حمله بر تقیه کنیم. و الوجه فی ذلک، ما در مباحث خمس توضیح دادیم که مالک ابن انس در زمان امام صادق علیه السلام یه جوانی بوده که مرکزیتی برای افتاء نداشته است. بعد از شهادت امام صادق علیه السلام و تقابل منصور با علویین و شرکت بعضی از علمای اهل سنت در مبارزه با بنی العباس، منصور به مالک ابن انس بها داد، او رو مرکز فتوا قرار داد، امر کرد کتاب موطع رو بنویسه. در حج دستور داد احدی حق فتوا دادن به جز مالک نداره و مهدی عباسی هم اولادشو ملزم کرده بود در فقه کتاب موطع بخونن و کتاب موطع به سراسر کشور اسلامی فرستاده شد به عنوان کتاب فتوا، و اینها همه بعد از شهادت امام صادق علیه السلام بوده است. لذا مالک ابن انس معاصر با امام نبوده به این معنا، فعلیه بعد از امام صادق افرز او قائل به کراهت باشه، ولی جل علمای اهل سنت که قائل به حرمت بودن کاملا مجوزی میشه برای حمل روایت امام صادق علیه السلام در حرمت بیع عذره در تقیه. این هم پاسخ از اشکال دوم. لذا میبینید بعضی از علمای اهل سنت ادعای اجماع میکنن، صاحب مواهب الجلیل بیع العذره لا اجیزه لأنه مجمع علیه، اما الزبل فهو مختلف فيه، که مدفوع غیر انسان، فضولات غیر انسان از بهائه. اشکال سوم این بود که گفته شد حمل بر تقیه فی روایت واحده معهود نیست. خب اینم جوابش از توضیحات گذشته روشن شده. اولا ما توضیح دادیم که روایت سماعه روایت واحده نیست، به حکم دو قرینه، دو تا روایته. ثانیاً روایت واحده هم که باشه، ما نمونه داریم در روایات که امام علیه السلام در آغاز مجلسشون تقیه حاکم بوده، یه حکمی رو فرمودن، ثم در همون مجلس آهسته حکم واقعی رو به شخص خاصی فرمودن، یا گاهی سبب تقیه رفع شده دوباره امام حکم واقعی رو بیان کردن. لذا حمل بر تقیه فی روایت واحده هم محظوری نداره. اشکال چهارم، اشکال تلمیذ حضرت امام بود در کتاب دراسات، چون فرمودند در اخذ به مرجحات ترتیب است، ابتدا شهرت، خذ به مشتهر بین اصحابه، و شهرت فتواییه در بین علمای شیعه بر حرمت بیع عذر است. لذا اگه نوبت به اخذ به مرجحات برسه، شما به شهرت فتواییه عمل کنید، فتوا بدید حرام بیع عذره، روایات حرمت و مقدم بدارید. نوبت نمیرسه به مخالفت عامه و حمل بر تقیه که سومین مرجح بوده است. پاسخ از این اشکالم این است که اولا شهرت چنانچه در بحث تعادل و تراجیح و برخی از مباحث دیگه ما توضیح دادیم، مراد شهرت روایی است و نه شهرت فتوایی. خذ به مشتر بین اصحابک، یعنی روایتی که شیوع و زیوع داره در نقل، بیشتر نقل کردن این روایت رو، نه به معنای شهرت فتوایی. و در ما نحن فیه احد توائف سلاسه شهرت روایی نداره، لذا اگه ترتیبم باشه نوبت میرسه به موافقت با کتاب و عمومات کتاب، مثل تجارتن عن تراز، احل الله البيع، اطلاقات و عمومات موافق با روایت جوازه، نه با روایت حرمه. از اف الازالک که مخالفت با عامه در بحث تعارض کما وضحناه فی موارده از باب تمییز حجت از لا حجت است. پس نتیجه این که با دفع این اشکالات اربعه نتیجه میگیریم روایات حرمت بیع عذره حمل بر تقیه میشه و از حجیت اسقاط میشه. در روایت سماعه هم تفکیک در حجیت میشه. لذا ادله مجوزه قابلیت افتاء بر طبقشون هست و ادله مجوزه دلالت میکنه بر جواز داد و ستد با فضولات انسانی. مما ذکرنا روشن می شود که عبارتی رو که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرمودند فروایت الجواز لا یجوز الاخذ بها من وجوه. این عبارت قابل پذیرش نیست. ایشون می‌فرمایند اگر روایات منع هم مشکلی داشته باشه به روایات جواز نمیشه استناد کرد به خاطر وجوهی که خب روشنه. وجوهی که ایشون میگن عبارت از ادله مانعه هست، ادله مانعه عامه و اجماع مدعات، اما ادله عامه اولا ما بررسی کردیم اون چهار دلیلی رو که مرحوم شیخ انصاری اقامه کردن که بیع نجس مطلقا جایز نیست. گفتیم اما سندن اما دلالتا مناقشه داشت. ثانیا علی فرض اعتبار اون ادله. اگه نسبت به داد و ستد با عذر دلیل مجوز داشته باشیم، خب میشه مخصص اون عمومات، مقید اون اطلاقات. و اما اجماعی که ادعا شده، چنانچه در مورد اولم اشاره شد، این اجماع محتمل المدرک بل متیقن المدرک است، مجمعین در هر یک از این موارد از اعیان نجسه که فتوا میدن به حرمت داد و ستد، یا دلیل میارن که منفعت حلال نداره لذا مالیت نداره، یا دلیل میارن ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یا به برخی از روایات دیگه تمسک میکنن که تصریح شده درش به ممنوعیت بیع عذر. خب اون روایات مدرک برای این فتوا و اجماع است، لذا اجماع هم اجماع تعبدی در مسئله نیست. آخرین نکته‌ای که اینجا عرض می‌کنیم و بحث تمام میشه، الهونا نتیجه گرفتیم در عنوان عذر و داد و ستد با او سه طائف روایت بود: تقدیم با روایات مجوزه است لذا بیع عذره، داد و ستد با او نه تکلیفن و نه وضعن حرام نیست. خب حکم سایر فضولات، چون ما گفتیم عذره ظهور داره در فضولات انسانی، حکم سایر فضولات از حیوانات نجس یا فضولاتی که حکم به نجاستش میشه از حیوانات، مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایم اگر عذر رو گفتیم ظهور داره در فضولات انسانی، فثبوت الحکم فی غیرها بالاخبار العامه المتقدمه و بالاجماع المتقدم على السرجین النجس. می‌فرمایند در غیر فضولات انسان، فضولات نجس دیگر، ما دو تا دلیل بر حرمت داد و ستد داریم: یکی اخبار عامه، یکی هم اجماع. و باز وجه ضعف هر دو دلیل مما ذکرنا روشن شد. اولا اخبار عامه که فرمودن اما سندن و اما دلالتن مناقشه دارد. اجماع را هم درسته که شیخ طوسی و علامه حلی ادعای اجماع کردن، عبارت علامه اینه: لا یجوز بیع السرجین النجس اجماعا منا. بیع سرجین نجس که سرجین به فضولات غیر انسان اطلاق میشه، اجماعا منا جایز نیست. نسبت به این اجماع هم علا فرض ثبوت محتمل المدرک است، باز به خاطر این که مجمعین یا به ادله عامه تمسک میکنن، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، و یا به روایت بیع العذرت سحتون تمسک میکنن و حملش میکنن بر فضولات انسانی و حیوانی، که هیچ یکی از این ادله رو ما قبول نکردیم. نتیجه در جمع‌بندی مورد دوم از اعیان نجسه این است که فضولات انسان و حیوانات، ولو فضولات نجس، اگر منفعت عقلائیه در اینها متصور است که در آغاز بحث گفتیم متصور است، منافع عقلائیه، هیچ دلیلی در حرمت تکلیفی و وضعی داد و ستد بر این فضولات وجود نداره، بلکه ما دلیل مجوزم در مثل عذرت الانسان داریم که حدیث محمد ابن مضارب بود. هذا تمام الکلام در مورد دوم از مواردی که مرحوم شیخ انصاری بر حرمت داد و ستد بر اینها اقامه دلیل کردن. اینجا مرحوم شیخ وارد میشن ارواس طاهره، یعنی فضولات حیوانهایی که فضولاتی که طاهره من الحیوانات، وارد بحثش میشه که ما دیگه نیازی به اون بحث نداریم. وقتی فضولات نجس داد و ستدش عیب نداره، فضولات طاهر به طریق اولا چنینه، منفعت عقلائیه محلله داره، لذا داد و ستد برش هیچ مشکلی نخواهد داشت. مورد سوم از مواردی که مرحوم شیخ می‌فرمایند اعیان نجسه‌ای که داد و ستد برش حرام است، داد و ستد بر دم هست. اینم باید بررسی کنیم که انشالله وارد میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
ممنون و ایثار کرد شما.